موسی جان، خدمت شما شنونده های رادیو آزادی هم میخوایم که شنونده بخش دری رادیو آزادی باشن. سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد و ببخشید 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و با همکاری فنی شفق عیار با شما هستیم. بیشتر بخش این برنامه در مورد پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود و در بخش دوم هم گزارش های افغانستان را پی خواهیم گرفت. اما قبل از آن چند خبر. آمریکایی ها رای دهی در انتخابات تاریخی امروز ریاست جمهوری را آغاز کردند. رای دهندگان در سراسر کشور و 7 ایالت کلیدی که به سرنوشت انتخابات رقم خواهند زد تقسیم شدند. نتایج این انتخابات بر جنگ روسیه در اوکراین، جنگ و نزاع در شرق میانه و مسائل جهانی چون تغییر اقلیم نیز تاثیرگذار خواهد بود. مراکز رای دهی ساعت 5 صبح به وقت محلی در ایالت های شرقی گشوده شدند و رای دهی در سراسر آمریکا به شمول آلاسکا و هاوایی تا فرارسیدن شب ادامه خواهد داشت. نماینده خاص کانادا برای افغانستان میگوید که کانادا، جرمنی و هلند و استرالیا به حکومت طالبان رسماً خبر داده که موضوع نقض حقوق بشر، خصوصا نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را میخواهند مطرح بحث کرده و به محکمه بین المللی عدالت راجع کنند. دیوید اسپرول در گفتگو با روزنامه گلوبال اند میل که دیروز نشر شد گفته که طالبان هنوز در این مورد پاسخ ندادند. آقای اسپرول میگوید که اقدام آنها هنوز هم چند مرحله دیگر پیش رو دارد، ولی میافزاید که اگر پالیسی طالبان در مورد زنان تغییر نکند، آنها قضیه را به محکمه بین المللی عدالت در لاهه راجع خواهند ساخت. یونش سیار یا کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که یک گروه 20 نفری زنان از یک برنامه 2 سالگی قابلیتی در ولایت دایکندی فارغ شدند. نمایندگی اداره ملل متحد در اعلامیه گفته است که این برنامه از سوی یونش سیار و موسسه خدمات اجتماعی و تکنیکی وطن با پشتیبانی اتحادیه اروپا راه اندازی شده. اعلامیه می افزاید که این برنامه به هدف مقابله با میزان بالای مرگ و میر مادران و نوزادان سپری شده. وزارت خارجه ایران از نتایج تحقیقات حکومت طالبان در مورد واقعه مظنون تیراندازی نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجران افغان در ایالت سیستان و بلوچستان ابراز نارضایتی کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز به خبرنگاران گفت که ایران از گزارش هیئت طالبان در مورد کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان افغانستان بر اثر تیراندازی و انفجار در مرز ایران و پاکستان متعجب و ناخشنود شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه بشنوید. 2 نفر چینی در اثر تیراندازی در شهر کراچی در پاکستان زخمی شدند. پلیس کراچی گفت که این واقعه صبح امروز در یک فابریکه نساجی پس از مشاجره میان یک محافظ امنیتی و این چینی ها و تیراندازی محافظ به سوی آنها به وقوع پیوست و اینکه حملات هوایی دیروز اسرائیل بر غزه منجر به کشته شدن حداقل 16 نفر شد. ساکنان این غزه بیم دارند که شاید حملات بیشتر هوایی و زمینی برای تخلیه نواحی مسکونی در شمال غزه انجام شود. در ادامه برنامه، آغاز انتخابات ایالات متحده آمریکا. آمریکایی‌ها امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان از اقدام احتمالی قانونی در برابر حکومت طالبان هشدار دادند، اما فعالان حقوق زن می‌گویند
واسه خبرداری
او دینریوال محکمه تمرجکا زنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت میکند یا نه، به خاطر که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور فشار و قدرت میدانند.
و خواهد چنید که ناخوشنودی وزارت خارجه ایران از نتایج تحقیقات حکومت طالبان در مورد واقعه مظنون تیراندازی نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجران افغان در سیستان و بلوچستان.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:34 شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. همان گونه که شنیدید، آمریکایی ها امروز به پای صندوق های رای رفتند و رای گیری امروز آغاز شده است. در مورد این که جریان انتخابات آمریکا چگونه است و بیشتر بدانیم، یک از همکارای ما محمد احمدی، خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا از ایالت ورجینیا به گونه زنده با ما هست و جزئیات بیشتر از این ایالت برای ما میدهد. سلام آقای احمدی، وقتتان بخیر. جزئیات بیشتر از انتخابات و روند رای گیری در ایالت ورجینیا چگونه است؟
سلام همکار گرامی، روز شما هم بخیر باشه. بله، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همیست تقریبا در ایالتی که من هستم 3 ساعت پیش آغاز شد، یعنی 6 صبح به وقت محل در ایالت ورجینیا. انتخابات قسمی که پیش بینی میشد بین دو نامزد مطرح ریاست جمهوری، کاملا هارس از حزب دموکرات که معاون ریاست جمهوری بر حال هست، و آقای ترامپ که دونالد ترامپ ریاست جمهوری پیشین هست و نامزد حزب جمهوری خواه است، برگزار میشه. چیزی که یادآوری است، در ابتدا میخوایم بگم که از ساعت 6 صبح که من در یکی از مراکز رای‌دهی در کتابخانه عمومی شهر آرلینگتن که یکی از شهرهای مهم ایالت نزدیک واشنگتن هست حضور دارم، از صبح وقت مردم مراجعه کردند برای رای‌دهی. همین لحظه که من گزارش میتونم صف طولانی هست، تعدادی از افراد از بیرون کتابخانه منتظر رای‌دهی هستند. انتظار میره که طرفای بعد از ظهر به وقت امریکا، یعنی حداقل 5 ساعت 6 ساعت بعد، شمار رای‌دهنده ها از لحاظ سنتی زیادتر شود. دلیلش اینه که اینجا صبح وقت است، معمولا اکثر رای‌دهنده ها سر کار میرن و بعد از ظهر، یعنی نزدیک ظهر، ادارات یا محل کارشان 1-2 ساعت را بر از اونها به وقت اختصاص میدن که رخصت شون زودتر و رای بدن. بنابراین حجم بیشتره یا اشتراک بیشتر رای دهنده ها در بعد از ظهر زیادتر به نظر میرسه، اما فعلا هم رای هست. چون که معلومات عمومی در مورد این انتخابات هست، در ورقه های رایی که من مشاهده کردم برای ریاست جمهوری 6 نامزد شرکت داره. 2 نامزد مطرح از حزب هایی هست که من بشر گفتم، دموکرات و جمهوری خواه هستند، اما 4 نامزد دیگر هم هست. 1 نامزد از حزب لیبریشن یا آزادی خواه، 1 نامزد از حزب سبز و 2 نامزد از حزب یا جناح مستقل به نام ایندیپندنت پارتی یاد میشه وجود داره. به هر حال مردم انتخاب میکنن در ورقه‌های رای و رای میدن. این انتخابات تنها امروز برای ریاست جمهوری نیست، بلکه در ایالت ورجینیا و برخی ایالات دیگه، چون انتخابات مجلس نمایندگان هر 2 سال بعد برگزار میشه، تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا را انتخاب میکنند و همچنین مجلس سنا. مجلس نمایندگان تعداد افرادی که در ویرجینیا و سایر ایالت ها هست تعداد زیادتر است، چون انتخابات مجلس نمایندگان هر 2 سال 2 سال و انتخابات مجلس سنا 6 سال بعد هست. در ایالت ویرجینیا 2 سناتور، یک از حزب دموکرات و دیگری از جمهوری خواه، کاندید هستند، مردم برشان رای میدن و در حدود 6 کاندید دیگر از مجلس نمایندگان از احزاب مختلف هست و در مجموع کوشش میکنند که مردم به اونا رای بدن. البته نتایج رای دهی قرار است که ناوقت شب امریکا اعلام شود و چیزی که یادآور میشم، در ایالت ویرجینیا تا ساعت 7 شام به وقت محل رایگیری انجام میشه و بعد صندوق ها بسته میشه. در ایالت همجوار واشنگتن، ایالت مریلند، این رایگیری 1 ساعت بیشتر هست، یعنی تا ساعت 8 شب هست. البته قسمی که عرض کردم، این رایگیری امروز تنها محدود به انتخابات ریاست جمهوری نیست، بلکه انتخابات شوراهای محلی، شاروالی ها و همچنین حوزات منطقه ایالت ها هم درش صورت میگیره که کاندیدای مختلف است. و علاوه بر از او 2 مورد دیگر در ورقه رأی ایالت ویرجینیا هم ذکر شده. 1 تعدیل در قانون اساسی راجع به بعضی موضوعات به ویژه در مورد حق سقط جنین هست، موضوع جنجال برانگیز و یکی از موضوعات اساسی در انتخابات هست که به اونجا رأی میدن. و سوال بعدی سوال حوزه محلی است، ارتباط با این که نظرات مردم راجع به افزایش بودجه یکی از حوزات میخواهند. همکار عزیز، اگر پرسش دیگه ای هست خدمتتون.
بسیار زیاد تشکر از شما محمد احمدی، خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا که از ایالت ورجینیا به گونه زنده و مستقیم درباره رای دهی و روند انتخابات در ایالات متحده به ما میگفت. و اینکه مردم آمریکا همون گونه که در آغاز هم شنیدید برای رای دهی امروز به پای صندوق‌های رای می‌روند، مردم و حکومت‌های مختلف جهان انتخابات آمریکا و نتایج آن را دنبال می‌کنند. همکارم سلطان محمد سرور در آغاز گفتگویی که با آریان شریفی استاد امنیت بین‌المللی در پوهنتون پرستون در آمریکا انجام داده و پرسیده که این انتخابات برای مردم آمریکا و جهانیان چقدر مهم است.
انتخابات این بار آمریکا بی نهایت مهم است، هم برای خود ایالات متحده هم برای سایر دنیا. برای ایالات متحده از این رو اهمیت داره که جامعه آمریکا واقعا در این دهه های گذشته به این حد که از هم جدا و به اصطلاح دو قطبی شده هرگز نبوده. واقعا جامعه آمریکا در اصول اساسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی واقعا در دو قطب تقسیم شدند. دلیلی هم معنی است که رقابت بسیار زیاد تنگاتنگ است بین دو کاندید. حالا ای که کدام کاندید برنده خواهد شد او چیزی است که باید به زودی دیده شود، ولی هر کاندیدی که برنده شود بدون شک با یک مارجن بسیار کم نسبت به کس دیگه برنده خواهد شد. اهمیتش برای دنیا ای است که بر اساس همین دو قطبی بودن جامعه آمریکا و ترشح ای بالای سطح سیاسی حکومت آمریکا، آمریکا واقعا میره به طرف یک شفت پارادایم عمومی. ما همون گراند استراتژی میگیم در مطالعات امنیتی. آمریکا ای بار اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شوه یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت، و اگر خانم هرس رئیس جمهور شوند اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت. آقای ترامپ از آنچه که مشهود است در سخنانشان، در بیاناتشان و در صحبتهایی که کردن، همیشه در این چند ماه گذشته به این فکر هستن که امریکا را واقعا از دنیا در حد زیاد بیرون بکشن و تمرکز دولت امریکا را معطوف بسازن به موضوعات داخلی امریکا. طور مثال اینا به صراحت اعلام کردن که اگر رئیس جمهور شوند کمک ها را به اوکراین قطع یا کم میکنند، نیروهای آمریکایی را تعداد زیادشان را از آلمان و از جاهای دیگه بیرون خواهد کردن و تمرکز بالای موضوعات داخلی مثل مهاجرت و مسائل اقتصادی بینا خواهد کردن. اما خانم هرس برعکس، اونا هم انگیجمنت جهانی آمریکا را میخواین حفظ بکنن. نهادهای بین المللی که بر اساس این سیستم وستفالیایی ساخته شده بود و آمریکا تا چندین دهه ازش حمایت کرده بود، میخواین اون نهادها حفظ شوه. حمایت
یک نظر است که میگه هر رئیس جمهور که بیاد قصر سفید باز هم سیاست خارجی آمریکا تغییر نمیکنه. این مورد نظرتان چیست؟
ببینید، اگر سیاست خارجی ایالات متحده را از اوایل 1900 میلادی، واقعا زمان که آمریکا به دنیا داخل شد، بیشتر از بعد از در جریان جنگ جهانی اول، حتی اگر از زمان رئیس جمهور مونرو ببینیم، امریکا عموما در سیاست خارجی خود دو چیز داشته. یکی را ویژنز اینا میگن، یا دیدهای بسیار بزرگ استراتژی کلان، و دوم پروژه ها را میگن، پروژه های کوتاه مدت. دیدهای بزرگ عموما دراز مدت میباشه و او تعلق به این نداره که رئیس جمهور کی خواهد بود، از کدام حزب خواهد بود، اونا ادامه پیدا میکنه. طور مثال حمایت امریکا به اسرائیل یک دید است، ادامه پیدا میکنه. تسلط ایالات متحده در منطقه خلیج فارس یک دید بوده و هنوز هم هست، این تداوم پیدا خواهد کرد. تسلط ایالات متحده در هوا، تسلط آمریکا در آبهای بین المللی، اینا چیزایی است که دیدهای بسیار بزرگی است و اینا همیشه ادامه پیدا میکنه. اما از این پایین تر باز پروژه ها میشه. طور مثال جنگ اوکراین و حمایت ایالات متحده از اوکراین در این جنگ یک پروژه است، یک کوتاه مدت است، این تغییر میکنه. به این اساس است که ما پیشترم عرض کردم که آقای ترامپ به این فکر است که امون استراتژی عمومی و بزرگ ایالات متحده را واقعا این را تغییر بده. و این استراتژی به نام رسترینت میگن. رسترینت به این معنی که ایالات متحده را از جنگ ها و از کانفلیکت های مختلفی که در دنیا دخیل است، یعنی امروز امریکا حدود 143 بیس نظامی در سراسر دنیا داره، ترامپ میخواهد که اینا را عموم از اینا را بسته بکنه، یک قسمتشان سربازا را دوباره به امریکا بیاره. بنان اون چیزی که من عرض کردم قبلا این است که حتی همون دید بزرگ استراتژیک زیر سوال هست، و اگر ترامپ یا هرس هر کدامی که برنده شوند با همون دید استراتژیک متفاوت به قصر سفید خواهند رفت.
تشکر. استاد، کشورهای مختلف جهان، حکومت‌های مختلف جهان انتخابات آمریکا و نتایجش دنبال میکنن و دنبال خواهند کرد. از جمله حکومت طالبان در کابل، معاون سخنگویش چند ساعت پیش استیتمنت یا اعلامیه داد، حمدالله فطرت، او گفته که امارت اسلامی یا حکومت طالبان میخواهد با همه جهان رابطه حسنه داشته باشه و گفته که رئیس جمهور بعدی آمریکا باید یک سیاست واقعی و مثبت در قبال افغانستان به پیش بگیره. شما استاد چه فکر میکنین که در صورت تغییر در آمریکا یا آمدن رئیس جمهور نو، سیاست آمریکا در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد یا نه؟
انتباه ما این است آقای سروری که آمریکا علاقه بسیار کم و محدود در قبال افغانستان داره. در این 3 سال گذشته سیاست آمریکا در قبال افغانستان عدم موجودیت سیاست بود، یعنی اینا عمدن در قبال افغانستان هیچ نوع سیاست مشخص را دنبال نکردن. حالا اگر خانم هرس برنده شوه، ممکن کماکان همی سیاست ادامه پیدا بکنه، یا حداقل در بود دیپلماتیک امکان داره که اینا یک کم انگیجمنت ها را شروع بکنن. آقای ترامپ کاملا در این مورد صحبت نکرده. خب البته در جریان ماهای گذشته در قبال خروج از افغانستان صحبت زیاد کردن، اما در این که چی خواهد کرد واقعا اوتر برنامه مشخص را دنبال نکرده. در کل دید ما این است که نظر آمریکا به افغانستان کم است، نظر آمریکا به افغانستان محدود است، و خصوصا با توجه به آنچه در دنیا جریان داره، موضوع اوکراین، موضوع رقابت با چین، رقابت با روسیه، مسئله غزه، موضوعات بسیار عمده داخلی آمریکا، مشکل هست که آمریکایی‌ها واقعا دوباره تمرکز بکنن بالای افغانستان، چون اهمیت افغانستان بر منافع آمریکا خیلی حاشیه‌ای است.
گفتگوی را شنیدید از همکارم سلطان محمد سرور با استاد دانشگاه که در مورد تاثیر انتخابات بر آمریکا و همچنین به جهان صحبت میکرد.
میدانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تاثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح میدهیم.
در پوشش ویژه انتخابات 5 نوامبر
گزارش های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی، شبکه های آنلاین ما را دنبال.
ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژن کانادا در امور افغانستان از اقدام احتمالی قانون در برابر حکومت طالبان هشدار داده. دیوید سپرول با تازگی در صحبت با یک رسانه کانادایی گفته که هرچند آنان با 3 کشور دیگر به گونه مشترک به دلیل تخطی از حقوق بشر به ویژه زنان و دختران از شکایت به محکمه بین المللی به حکومت طالبان هشدار داده بودند، اما به گفته او تا هنوز از سوی حکومت طالبان هیچ پاسخ دریافت نکردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان گفته که اگر حکومت طالبان در پالیسی هایشان در مورد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران تغییر نیاورد، آنها در برابرشان همراه با دیگر کشورها مشترکاً به محکمه بین المللی عدالت شکایت میکنند. دیوید سپرول در صحبت با یک رسانه کانادایی به نام گلوب اندیمیل که روز دوشنبه 14 نوامبر منتشر شده افزوده که برای اقدامشان هنوز هم چندین مرحله باقی مانده است، و این میگوید که آنان در مورد شکایت کانادا، هلند، استرالیا و جرمنی به محکمه بین المللی عدالت به وزارت خارجه حکومت طالبان اطلاع دادند، اما با گفته او با گذشت 1 ماه هنوز هم از سوی حکومت طالبان از راه های دیپلماتیک برای گفتگو کدام پاسخ را دریافت نکردند. کانادا، هلند، استرالیا و جرمنی در ماه سپتامبر از شکایت کردن به محکمه بین المللی در مورد برخورد متفاوت حکومت طالبان و وضع محدودیت ها در برابر زنان و دختران برای پاسخگویی از ارائه شکایتشان به محکمه بین المللی سخن گفته بودند که بعداً بیش از 20 کشور از آن حمایت کردند. با گفته گلوب اندیمیل، این چهار کشور برای تغییر پالیسی در برابر زنان و دختران برای طالبان 6 ماه ضرب الاجل تعیین کردند. آقای سیپرول افزوده است که طالبان با آن که از سوی جامعه جهانی در جستجوی بر رسمیت شناختن حکومتشان بوده و خواهان به دست آوردن مشروعیت بین المللی برای کرسی نمایندگی دائمی در سازمان ملل متحد هستند، اما با گفته او آنها از حاکمیت دوره نخستشان تا حال هیچ تغییری نکردند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های طالبان ادعا کردند که تمام حقوق زنان و مردم را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند. از سوی دیگر شماری از فعالان زن و زنان افغان از این موقف کانادا و 3 کشور دیگر استقبال میکنند، اما میگویند که باید اقدامات عملی را انجام بدهند. شبانه پوپلزای باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فشارهای جامعه جهانی در صورت مفید تمام شده می تواند که آنها به گونه مشترک اقدام کنند، اما اینها اینجا تمام تلاش ها و امید ها را از بین بردند، فعالیت های ما را متوقف کرده و ما را با یک ناامیدی شدید روبرو کردند. به این گونه دختران بازمانده از آموزش هم ناامید شدند. آنها بر نیم قشر جامعه محدودیت وضع کردند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بسیار آسیب پذیر می شویم.
نسرین حمیدی فعال حقوق زن در جرمنی اما می گوید:
واسه خبرداری او د نړیوال محکمه ته مراجعه کول
تنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت می کند یا نه، به خاطر که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور فشار و قدرت می دانند. افغانستان دیگر باید به دست آنها اشغال شده باقی نماند، اما وقت آن است که برای عدالت، آزادی و کرامتشان گامهای عملی برداشته شود. وضعیت کرامت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان به سطح پایین خود رسیده است.
هرچند نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفتگو با حکومت طالبان را در مورد تغییر پالیسیشان در مورد زنان و دختران دشوار خوانده است، اما ابراز امیدواری کرده است که طالبان با آنان از راه دیپلماتیک نرم رفتار کنند. وی تاکید کرده است که آنها به هیچ صورت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران را قربانی نخواهند کرد. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در 3 سال گذشته در کنار آموزش و کار زنان در بخش‌های مختلف دیگر بر آنان محدودیت وضع کرد که به همین دلیل به برخورد تبعیض‌آمیز و جنسیتی با زنان و تخطی‌های گسترده حقوق بشری از سوی جامعه جهانی متهم است. اما حکومت طالبان نه تنها در این بخش موضع خود را تغییر نداده، بلکه در کنار آن در قانون امر به معروف و نهی از منکر حتی صدای زنان را عورت خوانده و همواره بر عملی کردن کامل این محدودیت ها تاکید می کنند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا در آستانه انتخابات امروز در این کشور هشدار دادند که روسیه و ایران سعی دارند میان مردم آمریکا اختلافات و تفرقه ایجاد کند. این مقامات یک اعلامیه مشترک را در این مورد نشر کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
در حالی که مردم آمریکا امروز برای انتخاب رئیس جمهور جدید کشور رأی می‌دهند، مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا روسیه و ایران را متهم کردند که با تشدید حملات اینترنتی و نشر معلومات کاذب سعی دارند میان آمریکایی‌ها اختلافات ایجاد کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کمالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در انتخابات امروز در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. اعلامیه دیروز دفتر مدیر استخبارات ملی، پلیس فدرال FBI و اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌های آمریکا گفت طرف‌های تأثیرگذار وابسته به روسیه در تلاش برای تضعیف مشروعیت انتخابات آمریکا ویدیوها و مقالات جعلی تولید می‌کنند، رأی دهندگان را از روند انتخابات می‌ترسانند و می‌خواهند نشان دهند که آمریکایی‌ها به دلیل اختلافات سیاسی در برابر همدیگر از خشونت کار می‌گیرند. اعلامیه افزود که این تلاش ها می تواند خطر تحریک اعمال خشونت علیه مقامات انتخاباتی را داشته باشد. اداره های استخباراتی آمریکا از چندین ماه به این سو هشدار می دهند که تلاش های به حمایت حکومت روسیه برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا انجام می شود. اداره های امنیتی و استخباراتی آمریکا در اشاره به یک روش از نشر معلومات کاذب می گویند که طرفهای تاثیرگذار در روسیه در این اواخر یک مقاله تقلبی را نشر کردند که در آن به دروغ ادعا شده بود که مقامات آمریکایی در نظر دارند انتخابات در ایالت‌های کلیدی را با تاکتیک‌های چون پر کردن صندوق‌های رأی و حملات سایبری مهندسی کنند. این مقامات آمریکا افزودند که طرفهای تاثیرگذار در روسیه در این اواخر یک ویدیوی جعلی را نیز تولید و نشر کردند که در آن یک فرد در یک مصاحبه ادعا می کند که در انتخابات آریزونا از طریق آوردن اوراق رایدهی از خارج و دستکاری در لیست‌های رایدهندگان به نفع کمالا هریس تقلب شده است. وزیر خارجه ایالت آریزونا ادعا در این ویدیو را بی اساس خوانده تکذیب کرده است. مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا میگویند در حالی که بیشترین تهدید به انتخابات آمریکا از سوی روسیه متوجه است، اما اطراف تاثیرگذار ایرانی هم میتوانند تهدید قابل ملاحظه ایجاد کنند. این مقامات میگویند که ارزیابی آنها نشان میدهد که اطراف تاثیرگذار در ایران فعالیت های مخرب سایبری علیه ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ داشتند و ایرانی ها امکان دارد تلاش کنند که برای تحریک رای دهندگان به اعمال خشونت مانند گذشته محتویات دروغین در رسانه ها نشر کنند. حکومت های ایران و روسیه نقش خود در تلاش های نشر معلومات دروغین در جریان انتخابات آمریکا را تکذیب کردند.
بیشتر از خبر،
وزارت خارجه ایران از نتایج تحقیقات حکومت طالبان در مورد واقعه مظنون تیراندازی نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجران افغان در ایالت سیستان و بلوچستان ابراز ناخوشنیدی کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تازگی گفته که این حادثه وجود نداشته و سخنان حکومت طالبان آنان را متعجب و ناخوشنود کرده. 4 روز پیش حکومت طالبان اعلام کرد که یافته های تحقیقات هیئتشان در مورد حادثه کلگان حاکی از کشته و زخمی شدن چندین مهاجر است. جزئیات بیشتر در گزارش.
وزارت خارجه ایران در واکنش به یافته‌های بررسی هیئت حکومت طالبان در مورد کشته و زخمی شدن پناهجویان افغان توسط مرزبانان ایرانی وقوع این رویداد را رد کرده گفته که از نشر چنین خبرها متعجب و ناخشنود شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی خود گفته که طالبان گزارش‌های بی‌اساس را جدی گرفتند.
مقامات افغان دولت سرپرست در این مورد بیانیه صادر کردن تصور میکنم. ما اولا خیلی متعجب شدیم و ناخشنود از این که از یک چیزی که ناموجود بود همچی خبر رسانی شد.
4 روز پیش حکومت طالبان اعلام کرد که یافته های تحقیقات هیئتشان در مورد حادثه در مرز کلگان سروان حاکی از کشته یا زخمی شدن چندین مهاجر افغان بر اثر تیراندازی و انفجار است. با آنکه طالبان آمار دقیق تلفات را ارائه نکرده، اما حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که تاکنون 2 جسد و چندین زخمی به شمول 34 شاهد عینی که تعداد از آنها نیز زخمی شدند به افغانستان منتقل شدند. به گفته او اجساد برخی از قربانیان و مجروحان هنوز در ایران و پاکستان است و هیئت طالبان برای بازگشت آنها به افغانستان کار میکند. معاون سخنگوی طالبان افزوده که تحقیقات این هیئت همچنان ادامه دارد. پس از نشر گزارش‌های نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد که مدعی شد در تیراندازی مرزبانان ایرانی در شام یکشنبه 22 میزان بر یک گروه بزرگ از افغان‌ها تعداد زیاد کشته و زخمی شدند که باستاب گسترده این حادثه واکنش‌های داخلی و خارجی را در پی داشت. سپس حکومت طالبان هیئت را تحت ریاست محمد ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت امور داخله برای روشن شدن این حادثه گماشت که این هیئت پس از حدود 2 هفته تحقیق وقوع این رویداد را تایید کرد. عادل که دوستش به نام سراج الدین نوری را در این حادثه از دست داده از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواستار رسیدگی این قضیه و تامین عدالت است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت دوستش باشنده اصلی ولایت کاپیسا بود و بنا به نبود کار در افغانستان قصد ورود به ایران را داشت که در حادثه خونین کلگان در تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته شد.
تقریبا 260 مهاجرین افغان شهید و زخمی شدند. از این جمله یکی از دوستای ما هم که در راه قاچاق بودند ما از دست دادیم. ما از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی خواهشان تقاضای ما همین هستند که باید به این پرونده رسیدگی شوند.
عیسی نیازی از دیگر افغانهایی است که یکی از نزدیکانش در حادثه کلگان پایش به شدت زخم برداشته است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از طرف نیروی ایرانی که در مرز بالایشان تیراندازی صورت گرفته بود، یکی از دوستای ما بوده که با پای شکسته بود، خود پرت کرده بود از یک کوه، از مجره که خود پرت کرده بود پای شکسته بود. خواستای ما همی است، باید سازمان ملل و دیگه باید حقوق بشر به همچون قضیه باید رسیدگی بکنه، همچون باید این موردها را باید پیگیری بکنه.
پیش از این نیز شماره از شاهدان این رویداد به رسانه ها گفته بودند که آنان 300 نفر بودند و به گروه های 50 نفری تقسیم شده بودند که با کمین نظامیان ایرانی مواجه و تیرباران شدند. گفتنی است که روایت های مهاجران از تعداد تلفات تا کنون زد و نقیض است.